هم تعطیل میشه دیگه نیست؟
اصلا مجلس که تعطیل،
پنجشنبه تعطیله کلا.
نه اصلا کلا تهران اسکدم خدمتتون تعطیل هست که ما هم جزء بالاخره.
ولی من خودم خیلی از کارهای اداریمو میرم پنجشنبه انجام میدم و نمیدونم تعطیلی که شما میدین شامل چه بخشی از ادارات هست نمیدونم.
خونه ها ما که مثلا کارهای شهرستان و استانمون رو پیگیری میکنیم.
حالا تو شهرستان ها ممکنه ولی تو تهران؟
نه تو تهران.
من اکثر کارهای اداریمو روی پنجشنبه انجام میدم. حالا نمیدونم. نه بانکی یه بخشش.
وزارتخونه ها، تمامی وزارتخونه ها و اداره کلا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها تو سطح خود تهران پنجشنبه تعطیلن.
بسیار خب. منتظر میمونیم تا اعلام نتیجه. متشکرم آقای بیگدلی. خداحافظ. آقای احمد بیگدلی از کمیسیون اجتماعی مجلس رو خط تلفنی بودن در فاصله تر تعطیلی پنجشنبه ها باشون صحبت کرد. خب بریم به صاحب گفتگوی بعدیمون. گزارش بلومبرگ داده مبنی بر این که اقتصاد ایران رو به بهبوده، ریال قدرت گرفت، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خودش پیشبینی کاهش رشد اقتصادی به منفی 9.5% رو داده، اما اقتصاد ایران گفته که نشانه‌ای از بهبود داره. آقای جعفر قادری از کارشناس حوزه اقتصادی همراهمون هستن در این باره بیشتر برامون صحبت بکنن. آقای قادری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز هجمند عرض سلام و وقت بخیر.
سلامت باشین. این گزارش رو چطور دیدید و از منظر شما چشم انداز اقتصاد ایران چگونه است؟
خب استحضار دارید که به دلایل مختلفی یکی به هر حال شکافی که در هیئت حاکمه آمریکا به خاطر بحث استیز پیش اومده و همینطور تداویه که در طول این مدت توسط بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی دولت اتخاذ شد و همینطور جهتگیری ها و سمت و سوهایی که با تاکیدات مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد مقاومتی در اقتصاد در نرخ ارز وضعیت تصویر شده ای داریم و نرخ ارز رو به کاهش و همینطور در قیمت ها یک ثبات نسبی رو داریم. بی ثباتی هایی که برای در سوء استفاده از منابع هردی وجود داشت با سامانه که بانک مرکزی مستقر کرده و کنترل هایی که بر صرافی ها داره باعث شده که عملا از نرخ ارز در جهت حفظ قدرت خرید استفاده نشه و الان شاید انگیزه برای نگهداری ارز برای حفظ قدرت خرید وجود نداشته باشه و همینطور تلاش هایی که در این مدت برای بهبود فضای کسب و کار انجام شد که فکر میکنم احتمالا یک رتبه به دقیقت وضعیت شاخص فضای کسب و کار تو امسال نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کرده. همین که اوضاع بدتر نشده نوشته کنم خب میتونه یک نوع بخش خوبی باشه. شاخص رشد تورم ماهیانه، شاخص نرخ تورم مصرف کننده ظاهرن پیش به همه گذشته کمترین مقدار خودش رو داشته بر اساس گزارش بانک مرکزی که طبعا این شاخص های ماهیانه حاصل جمعش میتونه نرخ تورم سالیانه رو داشته باشه و این امیدواری رو ایجاد کرده که روند تغییرات نرخ تورم یک روند کاهشی هست. خوشبینی که در جامعه نسبت به اوضاع با توجه به موفقیت های سیاسی که در دور و بر ما اتفاق افتاد، ناتوانی و عجزی که در جبهه عربستان و امارات و همینطور هر حال سرنگونی پهپاد آمریکایی و بمباران تاسیسات نفتی عربستان داشتیم، اینا همه از بعد سیاسی هم آثار و پیامدهای مثبتی روی حوزه‌های اقتصادی می‌ذاره و امیدواری رو نسبت به آینده بیشتر می‌کنه و در مجموع به نظر میرسه که ما در سال آینده انشاءالله اگر به هر حال درست مدیریت بشه و همین روال ادامه پیدا بکنه شاید نرخ رشد مثبتی رو خواهیم داشت. الان آماری که برای صادرات غیر نفتی وجود داره آمار خوبی هستش و احتمالاً امسال میزان صادرات غیر نفتی بر صادرات نفتی پیشی بگیره و بر اساس حالا برآورده ها اینه که میزان صادرات غیر نفتی به حدود 40 میلیارد دلار برسه که اگر دولت تلاش بکنه که ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی مجدداً به اقتصاد تزریق بشه ما با کمبود ارز مواجه نباشیم و بتونه پاسخ به نیاز باشه. خب از اون ور هم من فکر کنم که شاید در حالی چنین امکانی وجود داشته باشه که ما حول و حوش یا زیر 500 هزار بشکه نفت بتونیم صادرات داشته باشیم و دقیقا همین میزان محدود هم بتونه کمک بکنه که بخش از مشکلات ما رو حل بکنه. نقطه مهمترش به اصطلاح کاهش اتکاب درآمدهای نفتی است که این میتونه به عنوان یک نقطه امیدوار کننده اگر ادامه پیدا بکنه فشار رو در آینده روی اقتصاد ما کمتر بکنه و یأس و ناامیدی در تحریم کنندگان و مجموعه کشورهایی که بنا داره ما فشار وارد بکنن حاکم بشه که این خودش میتونه زمینه رو برای انشالله ثبات بیشتر در سالهای آینده فراهم بکنه.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای قادری، خدا نگهدارتون باشه. با آقای جعفر قادری از کارشناسان حوزه اقتصادی در خصوص چشم‌اندازهای اقتصاد ایران و بررسی و ارزیابی گزارش‌های مختلف منتشر شده در رابطه با تحرک و رونق در اقتصاد ایران صحبت کردیم. خب 3035 شماره سامانه پیمکی ما هست، امیدوارم که پایان برنامه میتونید ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی دیگری که میخواییم داشته باشیم در خصوص خبری هست که معاون وزیر اقتصاد از اون حرف زده. ایشون گفتن که مجازات کیفری برای مدیران کارشکن در مسیر بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده. حالا جزئیاتش چی هست هنوز مشخص نیست. آقای محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران همراهمون هستن و همینطور آقای دکتر سید مصطفی صفاری از کارشناسان اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای نجف منش سلام بر شما، خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام و ادب با احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم حسین دخ و مهمان محترم و شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم آقای صفاری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای نجفی منش، این صحبتی که شده مجازات کیفری، اطلاعات بیشتری ازش داریم؟
ببینید خیر، اما واقعیت قضیه این هستش که ما رتبمون در به اصطلاح دوینگ بیزینس که همون بانک جهانی احصا میکنه واقعا رتبه شایسته ما نیست و ما در اتاق بازرگانی همونجوری که کمیسیون ما هم اسمش مشخصه که برای این بهبود داره تلاش میکنه، ما اتفاقا جلسه‌ای که داشتیم تمام زینفان رو دعوت کردیم. من یه مثال بزنم که برای جنابالی و شنوندگان این قضیه روشن بشه. ببین مثلا شروع کسب و کار در کشورهای مثلا پیشرفته شاید 2 ساعت هم زمان نخواد، مثلا در جای مثل افغانستان یه نصف روز بیشتر زمان نمیخواد، اما برای ما 73 روز این کار طول میکشه.
درست.
خب این مثلا رتبه ما را آورده 173 تو این قضیه ها، یعنی نشون میده که بقیه کشورهای دنیا خیلی دارن بهتر عمل میکنن تا ما. ما اینو جمع کردیم، خیلی هم ساده است سرکار خانم حسین تو. مثلا من چند تا مثالش همجوری بگم. شما موقعی که میخواید به یک کسب و کار شروع کنی، یکی از چیزایی که از شما میخوان به اساس سوی پیشینه از شما میخوان، که ما گاهی موقع این سوی پیشینه نیازی نیستش که 7 تا 10 روز طول بکشه طرف پاشه بره توی این به اصطلاح دولت الکترونیک و ثبت نام بکنه و اثر انگشت بگیره تا جوابش برگرده. اینها مشخصه که فرضاً من نجفی منش رو پیشینه دارم یا ندارم. همونجا رو کامپیوتر بزنن میتونن اینا لینک با هم باشن که مثلا این شخص داره سوء پیشینه نیست کارش انجام بگیره. یعنی یک کار 7 روزه میتونه با یک کلیک این کار انجام بگیره. مثلا بحث دومی که وجود داره انتخاب اسمه. خب انتخاب اسمو که میدن اونجا حداقل 4 روز طول میکشه حداقل. خب این رو هم میتونن با سیستم کامپیوتری و آنلاین مثلا بزن شرکت سهامی فلان این ثبت شده یا نشده. اگر شده که خود متقاضی میبینه این ثبت شده دنبال اسم میگرده که این ثبت
بله.
باشه.
خیلی متشکرم آقای صفاری. حالا همونطور که آقای نجف منش هم در صحبت های اشاره کردن بیشتر ما مشکلات ما مربوط به قوانین حاکم بر فضای کسب و کار هست.
نه قوانین، اجرای قوانین.
اجرای قوانین. خب الان مثلا بروکراسی اداری بر مبنای یک قانونی و یک روال اداری داره صورت میگیره دیگه.
حالا اون مدیری انجام بدم به جای اینکه بزنن و توی سیستم و بیا برو حضور فیزیکی میتونم برخط آنلاین باشه.
خب اون دیگه نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها برای این موضوع هستی.
ولی دخت هست فقط اراده اجرا باید باشه و سلام.
خب این اراده اجرا توسط چه گروه از مدیرانی آقای صفاری باید صورت بگیره؟ آیا من دقیق متوجه نشدم که آقای دهنوی مدیران کارشکن در مسیر بهبود فضای کسب و کاری که اشاره کردن چه جور مدیرانی در چه سطحی منظورشون بوده؟
ببینید خانم، یه واقعیت هستش که دولت فرده و بزرگ بروکراتی و کاغذبازیه. مطمئنن مشکل بزرگ ما این دولت حجیم و بزرگ ماست که هر که برای خودش یه قاعده میذاره، هر که هر کار میکنه باید یه اجازه از من بگیرید خلاصه، و فضای کسب و کارمونو شاید این دولت گرفته. فرض کنید من میخوام یه کارخونه در ایران یا در چین بزنم، مقایسه چیه؟ شما در چین به یک نقطه مراجعه میکنید، نیازهاتو میگی، همه ادارات در اونجا نماینده دارن، نیاز ایشون رو برآورد میکنن و جواب میدن. پس با شما با یک مدیر سر کار دارید. در ایران ما یک کارخونه میخواستیم برای فولاد بذاریم در معاشر، تقریبا یک سال و نیم طول کشید. 32 نهاد بعد تایید میکردن که تو این زمین شما میتونید کارخونه بزنید. طبیعی است که یک سالانه تازه طول کشید. هر کدوم استعلام ها همینطور که گفتن مفصل. حالا اون
حالا این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو که داریم چرا اجرا نمیشه؟ احتمالا اگر اجرا بشه این مشکلاتی که شما آقای نجف منش بهش اشاره کردید مرتفع میکنه دیگه.
این قانون فقط صرفا تسهیل به نظر میرسه. ما باید یه انقلاب بزرگتر از این قانون اعمال کنیم. یعنی ما ببین شما استارتاپ ها وزیر داره میگه ما نمیتونیم استارتاپ ها را بندازیم. چرا؟ چون مشکل داریم. شما حتی ما در اصل 44 برای همین فضای کسب و کار گفتیم تو سایت بنویسید که فضای آرایشگاه چی میخواد، اونو بنویسید، هر کون اطلاعات داشت بهش بدید. همنوز هم همه شغل های همه 5600 شغلی که میخوان مجوز بگیرن در اونجا بارگذاری نشده.
بله.
اگرم بارگذاری شده الان ما تو شورای رقابت یه عالمی شکایت دارید از اصناف مختلف که اجازه نمیدن فعالیت جدید را بیفته. به نظر میرسه ما بروکراتی و کاغذبازی رو باید جمعش کنیم بیاریم. حالا اون صندوق خدمتی که آقای رئیس جمهور گفتش برای هر سازمان طبقه اولش باشه شما به یک مراجعه کنید، به نظر میرسه ما باید ادغام سازی کنیم، بدنه دولت کوچیک بشه، بحث کارآفرینی به یک جا مراجعه کنه و من. اون یک جا استعلام ها رو انجام بده.
خیلی خب.
اما متاسفانه ما در اینجا همینطور که میگه آقای نجفی منش بحث ثبت داره میگه. اصلا ثبت شما در بسیار از همین دوبه کنار ما یک ساعته شما شرکت ثبت میکنید.
بله همطور. آقای نجف منش اشاره میکنن که عزمی برای اجرای این قانون وجود نداره در کشور
دولت
شما. هم
کوچیک بشه. بله. دولت بزرگ هستش، اگر این کار ادغام بشه،
یعنی میگین اگه از من باشه
هست میشن.
یعنی میگین اگر از من باشه چون این دولت بزرگه امکان عملیاتی شدن و تحقق اون قانون وجود نداره، درسته؟
مثلا میتونه این کار باشه.
بفرمایی آقای انجف منش.
این کار میتونه باشه. ببینید ما اصلا قرار بودش به اسم پنجره واحد دیده شده بود. یعنی چی؟ یعنی تمام اداراتی که دستن در کار دادن مجوز هستن یه جا جمع بشن. حتی دو سه سال پیش هم در وزارت دارایی حتی نمایشی هم ما رفتیم این پنجره واحد رو دیدیم، اما نمیدونم چرا عملیاتی نمیشه. یعنی شما یه کسی که متقاضیه میره توی اداره، میگم این تو کابل، من خودم به چشم خودم رفتم دیدم، توی خونه وسایل اداره بودش، 5-6 تا پنجره داشت، همه وسایل دستاندرکاران که باید دخیل بودن که جواز بدن اونجا حضور داشتن، و بعدم هر میرفت یه نصف روز هم بیشتر طول نمی‌کشه، شما جواز کار رو میگرفتیم میدی بالا. یعنی ما نمیخوایم که اصلا بگیم که حالا میخوایم کسب و کار بکنیم، مثلا وسط خیابون بیاییم کارخونه زباهن بزنیم، اینا همش قواعد و مشخصات، هر کی میره اونجا همونجا درجه راهنمایی میکنن، شدنی باشه میگن شدنی، شدنی نباشه مثلا میگن فلان کار انجام بده. ما الان اگر میگم ما تو اون جلسه قول گرفتیم، همه اینا قول همکاری دادن، مثلا اداره وزارت اقتصاد دارایی برای اینکه اینو ثبت بکنه دو سه هفته طول میکشه، گفتم آقا چرا اینو درجات انجام نمیده؟ یا تامین اجتماعی برای اینکه لیست بده میگه باید رویت فیزیکی بکنم، گفتم این کارا نمیخواد. ماها تو اتاق بازرگانی تمام تلاشمون هست که با همینو جلسه بذاریم، خوشبختانه همش هم قبول دارن و هیچ کی نمیگه
خب چرا اجرایی نمیشه.
همین دیگه، فقط این سر چلاش ما باید پیگیری بکنیم و پیگیری و پیگیری، و همین که جناب عالی تو این برنامه‌های مطلب های متذکر میشیم، ما متذکر بشیم، اینقدر باید این تکرار بشیم مثل دارکوب که میزنه اینقدر تا بالاخره درخت سوراخ میکنه، ما باید بدهیم که این انجام بشیم.
بله. پیشنهاد اجرا نمیشه خانم.
بله.
دلیلش هم این هستش که شما به تجربه دیگر کشورها رو ببینید، دولت بروکراتیکی و اینقدر حجیم خودش کار شکن کارا هستش، یعنی نمیذاره کار را بیفته. شما فرض کنید یه نمونه دیگه میگم، من در استرالیا میخوام بیام یه مرغداری بدم، یک سازمان مراجعه میکنم میگه من انقدر پول دارم و میخوام رو مرغداری بزنم. جالب، اون سازمان که سازمان سرمایه گذاری هاست سرچ میکنه بهت میگه در فلان منطقه یه مشاور به شما معرفی میکنه که تا انتهای قرارداد با شما هستش، و میگه مثلا برید ما مثلا یه ما دیگه بیاید ما بهتون میگیم کدوم سرموزه چه اتفاق بیفته، و تا انتها با شما هست تا این کار را بندازید. ما در اینجا بخش خصوصی وجود خارجی نداره، یه اعتماد نداره. ما در یه زمان بانک صنعت و معدن اومد یه سری شرکتی مشاوره طراحی کرد که آقا هر کی میخواد قبلش بره به این مشاوره مراجعه کنه، اگر فیزیبیلیتی استادی بود ما انجام میدیم. الان جالبه همون اتفاق میفته، دوباره تو بانک میره، دوباره بخش مشاورش 6 ماه میاد رو اون گزارشه باز گزارش کرده.
بله. خب.
و این نشان دهنده اینه که ما تا کوچک سازی نشه دولت ما، تا بخش خصوصی فعال نشه، تا اصل 44 اجرا نشه، و همونطور که مقام معظم رهبری گفته اقتصاد باید 20% دست دولت بشه.
بله.
25% دست تعاونی، 55% دست بخش خصوصی.
بله.
تا این اتفاق نیفته
هیچی درست نمیشه
جایی رو.
خب آقای نجف من شما سفاری معتقد این پیگیری های این مدلی که شما دارید انجام میدید فایده ای هم نداره؟
نه،
ممکنه طولانی بشه
داره. طولانی میشه،
هیچ اتفاقی هم نیفته.
نه فایده هم داره، پیگیری هم میخواد. ببین صورت مسئله میگن نصف راه حل مسئله است. موقعی که ما بگیم ما در دنیا مثلا توی شروع کسب و کار رسوامون 173 ومین کشور از مد 200 کشور، این همه رو ممکنه داره قلقلق بده که خب ما چرا اینجوری هستیم. منی که قلقلق داره که دنبالش افتادم که آقا جان اینو کارو همه رو جمع بکنم که هر کی کمک بکنه که این کار انجام بشه. اگه وایسیم تا دولت بخواد کوچیک بشه کار ما انجام بشه، من فکر کنم که به زور آقا بیانجامه. ما باید از همین الان باید هر چی میتونیم، هر اقدامی که میتونیم انجام بدیم، ولو یه قدم هم رفتیم جلو یه قدم رفتیم جلو.
بله.
الان نقش شما رسانه هم تو این قضیه خیلی حساسه.
بله.
و مهمه که به این مطالب بپردازید.
متشکرم آقای نجفی. آقای صفاری صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
من اعتقاد دارم باید به بخش خصوصی احترام بذاریم، بسیار از فعالیت دولت باید به بخش خصوصی واگذار بشه، و دولت کوچک سازیش تنها در همین حد. ما هزار تا دیگه قانون هم فضا کسب و کار تصویب کنیم، اما این دولت نمیتواند چنین قوانین اجرا کنه چون بدنش نمیخواد.
بله.
و این یه انقلاب میخواد که مطمئنن انشالله،
یعنی این مجازات کیفری به این شکل هم که مطرح شده فکر از شما کارایی نداره بازم.
من احساسم میکنم جواب نمیگیرم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای نجف منش و آقای سفاری. خدا نگهدارتون باشه.
خدا خواهش میکنم. خدا حافظ.
در خصوص کمکاری برخی مدیران در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با آقای محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با آقای سید مصطفی سفاری از کارشناسان حوزه اقتصادی صحبت کرد. خب بدون فوت وقت بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. میخواییم که ارزیابی داشته باشیم بر دستاوردهای شرکت رئیس جمهور در اجلاس جنبش عدم تعهد در باکو و بررسی بکنیم بازتاب‌های این سفر رو و اینکه چطور افزایش تعاملات تهران باکو میتونه اتفاق بیفته. آقای دکتر رضا سیمبر از کارشناسان مسائل بین‌المللی در همراهمون هستن. آقای دکتر سیمبر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همه همکاران محترمتون و شنونده های عزیزی که صدای ما رو دارن.
سلامت باشین. آقای حسین، بر از اولویت های اجلاس امسال برمون بگید.
ببینید با توجه به این که جنبش عدم تعهد بعد از پایان جنگ سرد خیلی ها تلاش داشتن که این مفهوم رو الغا بکنن که دیگه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فضا برای عدم تعهد دیگه لازم نیست و پایایی این سازمان رو حتی زیر سوال بردن و مشروعیت فلسفی اون رو زیر سوال بردن، ایران از کشورهایی بود که از همون زمان این مسئله رو مطرح کرد که فلسفی عدم تعهد کماکان باقی هست و لازم هست که این جنبش ادامه پیدا بکنه. اگرچه بلوک شرق فرو پاشیده اما نظام هژمونی و نظام‌های سلطه در دنیا وجود داره. من فکر می‌کنم که اولین نقش آفرینی جمهوری اسلامی در این زمینه احیای و پایایی در واقع فلسفه وجودی این جنبش هست که در بیانات ریاست محترم جمهوری ایران هم، جمهوری اسلامی ایران هم مورد تاکید قرار گرفت و همچنین بلوک بندی ها و نهادگرایی هایی که ایران در این زمینه دنبالش بوده که در میان هم کشورهای منطقه هم در کشورهایی که در سایر مناطق دنیا به جنبش عدم تعهد پیوستند بتوانند همگرایی های لازم رو در راستای مقابله با هژمونی و سلطه در نظام جهانی داشته باشند. البته ما در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران من جاهای مختلف اشاره کردم که یک خلأ مشخصی رو ازش رنج میبریم و اون این هست که ما این نظرگاه های امنیتی و سیاسی خودمون رو تبدیل بکنیم به فواید اقتصادی و تجاری و از حضور پررنگ خودمون در این جنبش ها استفاده بکنیم که لازم هست دستگاه دیپلماسی ما در این زمینه فعالتر و پویاتر حرکت بکنه که من این تیکه رو معتقد هستم که متاسفانه این دستگاه دیپلماسی ما آسیب شناسی لازم داره که بررسی بشه و ما از قدرت خودمون در جنبش عدم تعهد برای بلوک بندی های اقتصادی جهت حرکت علیه نظام هژمونی، نظام سلطه اقتصادی استفاده بکنیم که نمونه های اون رو ما در همگرایی های منطقی هم میبینیم. ما در همگرایی های منطقی این قدرت و حضور رو داریم اما متاسفانه کشورهایی که به مراتب نقش کمتری از ما داشتن این منافع در واقع اقتصادی و تجاری رو کسب میکنن. حالا در جنبش عدم تعهد هم همینطور، ما حضور خیلی پررنگی داریم، ما کشوری بودیم که کمک کردیم این جنبش پایا بمونه و علارغم فشارهایی بود که این جنبش از بین بره بعد از پایان جنگ سرد، اما ما خیلی کمک کردیم در پایایی این جنبش. اما الان وقت اون رسیده به نظر من از این موقعیت استفاده بکنیم در راستای تأمین منافع اقتصادی و تجاری که به نفع همه آحاد مردم ایران باشه.
بله، یه قدر کوتاه هم درباره تقویت روابط تهران باکو صحبت بفرمایید و تاثیر این اجلاس.
خب این منطقه رفاد جنوبی از مناطقی هست که برای ما اهمیت استراتژیک داره، با توجه به اینکه بازیگران بیرون منطقی به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در این زمینه سرمایه گذاری های کلانی رو کردن. اما ما بهانه های مختلفی رو برای گسترش همکاری با آذربایجان داریم و باعث که دستگاه دیپلماسی ما فعالانه در این زمینه کوشا باشه، بخصوص در راستای تأمین مسائل امنیتی در منطقه و مسائل زیست محیطی حوزه دریای خزر که برای ما هم بسیار حائز اهمیت هست و جمهوری آذربایجان هم با توجه به مسائل استخراج نفت و مسائل مختلفی که باعث تنش روابط ما با باکو شده، الان فرصت خوبی هست که از این فرصت استفاده بشه برای کمرنگ کردن این چالش ها و تبدیل اون به فرصت های اقتصادی، تجاری و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سیمبر از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
با آقای دکتر رضا سیمبر از کنشانسان مسائل بین المللی در خصوص اجلاس جنبش عدم تعهد در باکو صحبت کردیم. نگاهی هم به خبرها بندازیم تو این دقایق پایانی. مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی از تلاش آمریکا و متحدانش در منطقه برای براندازی دولت عراق خبر داده. آقای امیر عبداللهیان در پیامی در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان با سوء استفاده از مطالبات واقعی مردم عراق و بکارگیری بعثی‌ها و نفوذی‌ها در صدد ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی، براندازی دولت منتخب مردم و زمینه‌سازی برای مداخله خارجی. محمد علی اصفهانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفته سامانه اعلام قیمت آنلاین گام بسیار موثری در قیمت گذاری است. تاکنون قیمت 7 قلم کالا در این سامانه اعلام شده و به نوعی مردم را به یک آگاهی در زمینه قیمت کالا می‌رساند تا هنگام خرید بتوانند از قیمت اطلاع بیشتری داشته باشند. آقای اصفهانی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره میزان اثرگذاری سامانه مجازی اعلام قیمت آنلاین در ایجاد وحدت رویه در قیمت گذاری گفت این سامانه گام بسیار خوب و موثری است که برداشته شده و این اقدام باید سالها پیش انجام میشد. تا کنون قیمت 7 قلم کالا در این سامانه اعلام شده و به نوعی مردم رو به یک آگاهی رسونده تا هنگام خرید بتونن از قیمت اطلاع پیدا کنن. خب خیلی ممنون از همراهیتون. میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خداحافظتون باشه.